أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. گرچه قبلا فرمود عده از اهل کتاب در صدد اذلال شما هستند، اما اون معنا را باز کرد، فرمود به اینکه اینها هم ضالند هم مضل و راه اذلالشون هم گاهی به الغای شبهه است. حق مقبول را به لباس باطل مردود ارائه می دهند تا کسی حق را نپذیرد و اون حق مقبول را کتمان می کنند، هم الغای شبهه می کنند باطل را نشون می دهند و هم اون حق را کتمان می کنند که این راه اذلال است. و این دسیسه های علمی است. دسیسه های سیاسیشون هم این است که گفتن شما صبح به جمع مسلمین بپیوندید به ایمان بیاورید و عصر همون روز برگردید و این چنین وانمود کنید که ما رفتیم در جمع مسلمین و تحقیق کردیم دیدیم حق نبود برگشتیم و این فتنه شما زمینه ارتجاع و ارتداد دیگران را فراهم میکند لعلهم یرجعون. اون سه وجهی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان بیان کردن و مرحوم امین الاسلام در مجمع ذکر کردن هم که ملاحظه فرمودید، وجه اول همین معنای معروف بین اهل تفسیر است. وجه دوم آن است که شما به اون چی که برای مسلمین در اول روز نازل شده است که مسئله نماز به بیت المقدس باشد اون را ایمان بیاورید و قبول کنید، به اون چی که در پایان روز آمده به نام رجوع به طرف کعبه اون را کفر بپرسید. وجه سوم آن است که اون ایمانی که شما در باره پیامبر دارید و اقرار کردید و اقرار دارید که اوصاف پیامبر در عهدین آمده در تورات آمده، اون اقرار را که قبلا بیان کردید اون را در اول روز اظهار کنید و در آخر روز برگردید بگویید به این که اون اقراری که ما کردیم بعد تحقیق کردیم دیدیم مطابق نیست. یعنی قبلا شما اقرار کردید که اوصافی در تورات آمده که این اوصاف بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم منطبق است، این معنا را در اول روز اظهار کنید در پایان روز کتمان کنید تا مردم برگردند. البته این معنای سوم منطبق می شود با اون کلی که در معنای اول ذکر شد، روحاً با معنای اول مخالف نیست بلکه مصداقی از همون مصادیق معنای اول است. معنای دوم از چند نظر بعید به ذهن می آید. یکی این که اگر این وجه النهار ظرف باشد برای اون زله، نماز به طرف بیت المقدس که وجه النهار نازل نشد، این از قبل بود، در مکه هم که حضرت بود به طرف بیت المقدس نماز میخوندن، منتها در مکه که حضرت بودن گفتن طوری نماز میخوندن که هم کعبه قبله حضرت باشد هم بیت المقدس، که در بحث های سوره بقره گذشت که در مسجد حرام انسان میتواند طوری بایستد که هم مستقبل کعبه باشد هم مستقبل بیت المقدس، چون قدس در جنوب غربی مکه واقع است. و اگر به سمتهای دیگر بایستد، البته به طرف بیت المقدس ایستاده است گرچه به طرف کعبه نباشد. پس نماز به طرف قدس وجه النهار نازل نشد، این از قبل بود. گذشته از اینکه این معنا مرجعش آن است که شما به اون چی که در اول روز اینها عمل کردن، یعنی نماز به طرف بیت المقدس، او رو قبول کنید، و اون چی که در آخر روز عمل کردن که نماز به طرف کعبه باشد اون رو قبول نکنید. بسیار خوب، این دیگر زمینه ارتجاع و ارتداد مردم رو فراهم نمی کنن. این چه فتنه ایست؟ سیاست بازان یهود به هم فکرانشون می گفتن نماز به طرف بیت المقدس را قبول کنید، یعنی بیت المقدس را قبله بدانید و کعبه را قبله ندانید، یعنی به دین خودتون باقی باشید. این چه زمینه برای ارتجاع و فتنه و ارتداد مردم فراهم می شود؟ نه، اگر چون که اول و آخر به کفر برگردد، نه وکفر و آخرهو، یعنی وکفر و بلذی انزل آخرهو، شما بیایید دست از اون بردارید که می شود آخرهو ظرف برای وکفر. و وجه سوم برای تأیید آن است که اگر چون چه این وجه النهار ظرف باشد برای انزل، اون وکفر و آخرهو هم باید یک چیز تقدیر باشد، یعنی وکفر و بلذی انزل علی الذین آمنوا آخر النهار، که این آخرهو ظرف باشد برای انزلهی که مقدر هست، ولی بنابر اون تفسیر معروف نیازی به این تقدیر نیست. به منشه همه این خلاف ظاهرها همون روایت ضعیفه است که ابو الجارود نقل کرده که اعتدادی به اون روایت نیست. پس معنای کلمه این خواهد شد که عده‌ای از اهل کتاب بر اساس دسیسه گفتن صبح برید ایمان بیارید و عصر برگردید. نکته چهارمی که در تضعیف اون فرمایش هست این است که وجه النهار یعنی اول روز، آخر النهار یعنی پایان روز. خب حالا ما بر فرض قبول کردیم که صلات صبح اول النهار است و منظور از این نهار از همون طلوع فجر است، نه طلوع شمس، چون اگر نهار از طلوع شمس باشد نماز صبح به طرف بیت المقدس اول النهار نیست، این در بین طلوعین است نه اول النهار. بر فرض اینکه منظور از نهار از طلوع فجر باشد نه طلوع شمس، اونگاه نماز صبح که به طرف قدس خونده شد صادق است که وجه النهار به طرف بیت المقدس خونده شد. اگر این را قبول بکنیم آخرهو یعنی آخر النهار بر نماز ظهر منطبق نیست. شما بر اساس اون روایت نقل کردید که در هنگام نماز ظهر دستور استقبال عوض شد، باید به طرف کعبه استقبال کنن نه به طرف بیت المقدس، و صلات ظهر که آخر النهار نبود، این فی وسط النهار است نه در آخر النهار. بنابراین اون روایت منطبق بر این آیه نیست. البته اون روایت بر فرضی که صحیح باشد در موطن خود هست، یعنی همچه دسیسی هم اونا کردن، یعنی سیاست بازان اسرائیلی به هم فکرانشون گفتن بین که همونی که مسلمون ها به طرف قدس نماز میخوندن اون اصل است نه به طرف کعبه. اون یه مطلبی است که در جای خود واقع شده، نه اینکه این آیه را بخواهد تفسیر کنه. بنابراین طبق این چهار جهت و همچین احیانا جهات دیگر عمل کردن به اون روایت دشوار است و حق با مرحوم شیخ طوسی است که اون راه را انتخاب کرده و اکثر مفسرین او را بیان در جایی که هست اونجا مثل همینه و هست و مای علم و منهو جائز، اینجا محذوف هست چون معلوم است و هست خلاف هست. اگر چنون که ما طرزی آیه را بیان کنیم که هست نباشد عدم الحذف اولا، عمده همون دسیسه است که سیاق آیات دارد بعد در طائفت من اهل کتاب لا یذلونکم را شرح میدهد که چگونه اهل کتاب در صدد اذلاله. معلوم شد که هم اون مشایخ سوئشون عالمانه در صدد زلالت و اذلال بودن، هم سیاست بازانشون عالمانه در صدد زلال و اذلال بودن، هم علماشون حق را در لباس باطل عرضه می کردن تا کسی نخرد و اصل حق را کتمان می کردن، و هم سیاست بازانشون این دسیسه را به کار می بردن. چون گرچه نقل شده است که عده‌ای از یهودی‌ها تواطؤ کردند، ولی ممکن است هر دو گروه باشد. اونچه که الان این هیئت تبشیر مسیحیت به راه افتاده، اینها هم کم از یهودیت ندارند، چون الان هر دو را یک سیاست دنیایی دارد اداره می‌کنند دیگر. اونگاه این آیه قرائت شده است: ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ظاهرا این کریمه مقول همون اهل کتاب است، یعنی همون گروه اهل کتاب گفتن آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. یه امری کردن و یک نهی که همه اینها دسیسه است. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، یعنی ایمان نیاورید مگر به کسی که، یا برای کسی که دینتون را قبول دارد. کسی که همین حرفی که ما داریم، همین حرف را آورده قبول کنید و غیر از این را آورد قبول نکنید. مشایخ سو و علمای یهود به پیروانشون گفتن که این اوتیتم هازا فخذوه و الم تؤتوه فاحذروا، که این بحث قبلا مناسبه سوره بقره به آیات دیگر گذشت. اونها یه فتوایی را به هر نحوی بود از عهدین استنباط می‌کردن، بعد به مردم گفتن ببین که اگر این کسی که آمده به داعی اسلام دارد حرفش همین است که ما گفتیم قبول کنید، غیر از این است قبول نکنید. این اوتیتم هازا فخذوه و الم تؤتوه فاحذروا. در این گونه از مقاطع قرآن آیه نازل کرده فرمود به این که اگر هم معیار تورات باشد، اون چرا که ما گفتیم مطابق با تورات است، منتها شما تورات را کتمان کردید. قل فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، اگر شما واقعا صادقید و حامی توراتید، اون توراتی که در خانه ها کتمان کرده اید اون را ارائه بدید ببینیم حرف ما در تورات هست یا نه. پس دو بیان هست، یکی این که تنها معیار تورات نیست چون تورات کتاب حق است، اما همه حق در تورات نیست چون آخرین کتاب نیست. حرف دوم اینه که برفرض معیار تورات باشد، چون که در بعضی از مسائل معیار تورات هست، تورات هم که بیارید همین حرف ما را دارد، فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. برابر همون حرفی که علمای سو به پیروان اهل کتاب میگفتن که این اوتیتم هازا فخذوه و الم تؤتوه فاحذروا، الان هم همون فتوا را دادن، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، که گفتن لام لام زایده است نظیر ردف لکم یعنی ردفکم. ولا تؤمنوا الا من تبع دینکم، یعنی لا تصدقوا الا من صدقکم، مگر کسی که دین شما را امضا کند. و کسی که دین شما را امضا نکرده و دین جدید عرضه کرده، او رو تصدیق نکنید و او ایمان نیاورد. چرا ان یعطا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، که قل ان الهدى هدى الله پیداست کلام الله است و در وسط جمله معترضه قرار گرفت که جواب است. اونها گفتن لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، یعنی شما مبادا تصدیق کنید که کسی چیزی از خدا دریافت کند نظیر اون چرا که شما دریافت کردی. چون اگر شما به پیغمبر اسلام اعتقاد پیدا کنید، معناش آن است که به پیغمبر چیزی داده شده است که به موسی کریم داده شد. امت اسلامی چیزی دریافت کردن که شماها که امت موسی کلیمی دریافت کردی. مبادا یه هم چیزی بشه، یا مبادا شما حرف اونا را تصدیق کنید که اونها بتوانند در قیامت پیش خدا احتجاج کنند، بگویند که این گروه حرف ما را پذیرفتند و حقانیت ما را قبول کردند ولی ایمان نیاوردند، فهمیدند ایمان نیاوردند. ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم به عند ربکم، مبادا شما ایمان بیاورید که این تالی فاسدها مترتب بشود. در اونجا چون وجه دوم با آیه هماهنگ نیست. آیه سیاقش این است که اینا دسیسه کردن برای ارتداد، وجه دوم که دسیسه برای ارتداد نیست. وجه دوم اینه که شما دین خودتون رو داشته باشید. آیه دارد که اینا دسیسه کردن تا مسلمین را مرتد کنن، اونها علاقمندن تا مسلمین مرتد بشوند. اگر آیه برابر وجه دوم تفسیر بشود، معناش این است که شما قبله خودتون رو داشته باشید. اون چه که بر مسلمین نازل شده است که قبلهشون بیت المقدس نیست و کعبه است، اون رو قبول نکنید. یعنی لکم دینکم و لهم دینهم، این دیگه لعلهم یرجعون ندارد که. ولی آیه دارد فتنه سیاست بازان اسرائیل رو شهر میداد که اینا زمینه ارتداد را فراهم کردن. خب این که فرمود ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، به دو محذور، چرا شما فقط کسانی را تصدیق کنید که پیروان شما هستند؟ برای این که مبادا کسی به چیزی برسد که شما رسیدید، بر کسی چیزی نازل بشود که بر شما نازل شد. ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، مبادا شما ایمان بیاورید و تصدیق کنید حرف مسلمین را، زیرا اینها در روز قیامت علیه شما پیش خدا احتجاج میکنند، میگویند این یهودی ها با اینکه فهمیدن حق با ما بود بر یهودیتشون اصرار داشتند. برای اینکه این دو محذور ظهور نکند، شما فقط دینتون را حفظ بکنید، فقط کسانی را تصدیق بکنید که پیرو دین شما هستند. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. در اینجا خدای سبحان جواب میدهد، میفهمد که قول ان الهدى هدى الله، این یک مطلب، چون کفا بربک هادیا و نصیرا، تنها هادی خداست. اگر تنها هادی خداست، تنها هدایت هم هدایت الله است. این لسان لسان حسر است، ان الهدى هدى الله، این لسان لسان حسر است، چون هادی فقط خداست و غیر او هادی نیست. کفا و ربک هادیا و نصیرا، اگر هدایت فقط هدایت خداست و تنها هادی خداست، ببینیم خدا کی را هدایت کرده، کی را دستور هدایی فرستاده است. پس به دست شما نیست. مطلب اول اینه که تنها هدایت هدایت خداست. این قول ان الهدى هدى الله پیداست که حرف خداست، هم تصدیر به کلمه قول، هم مضمون، هم مضمون حق است، هم لفظ شاهد است که قل ان الهدى هدى الله، این کلام الله است. و همچنین قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، این هم کلام الله است، چون هم مضمون حق است و هم دستور رسید که بگو. بباید این دو جمله با سخنان قبلی ارتباط داشته باشد. اگر چنون که ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم کلام الله باشد، دیگه قول ان الهدى هدى الله لازم نبود. ظاهر اون لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم کلام همونهاست و تتمه سخنان اهل کتاب است، که اهل کتاب، طائفی از اهل کتاب، دو تا دستور دادن، یکی امر دیگری نهی. امرشون این بود که آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار، نهیشون این بود که ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. دلیل اون امر و نهی هم این است، ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، این صدر و ساقه سخنان اونها. جواب این دسیسه این است که قل ان الهدى هدى الله، تنها هدایت هدایت خداست و تنها هادی خداست. مطلب دوم اینه که خدایی که تنها هادی اوست و هدایتم تنها هدایت اوست، کلیدش را به دست شما یا اهل کتاب نداد. تا شما کلید هدایت را داشته باشید، در مخزن را برای ادباز کنید برای ادباز نکنید. قول ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، نظیر اینکه گروهی از مردم جاهلی در جاهلیت گفتن به اینکه چرا مسئله وحی و رسالت بر یکی از بزرگان مکه یا طائف نازل نشده است. جواب آمده اهم یقسمون و رحمت ربک نهنو قسمنا بینهم معیشتهم، مگر توزیع رحمت حق به دست اینهاست که بگویند چرا نبوت بر فرون شخص یا بر فرون شخص نازل نشد؟ رحمت به دست خداست، هر که را مصلحت بداند. الله اعلم و هیچ جای رسالته. اینجا مشابه همان سخن است که اهل کتاب گفتند مبادا ایمان بیاورید تا این چنین نشود. جواب دادن که تنها کسی که هدایت به دست اوست خداست و خدا هم فضلش را به هر که بخواهد اعطا بکند و خاص به مسلمین اعطا کرد. قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مشابه این مضمون در سوره بارکه بقره قبلا گذشت که افتطمعون ان يؤمنوا لكم، شما طمع میکنید که اهل کتاب ایمان بیاورن همین که به شما آسیب نرسانن خوشحال باشید. طمع نکنید که یک یهودی مسلمان بشود، مخصوصاً علمایشون. قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. نه تنها ایمان نمی آورن، بلکه اون ایمانی که خودشون دارن دستکاری کردن، کلام الهی را عالمان، عاقلان، آمدن، مختارن تحریف کردن. حالا شما میخواهید به کلام خدایی که بر شما نازل شده است ایمان بیاورند؟ و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، همون کاری که منافقین داشتن یهودی هم داشتن. این یهودی ها وقتی به مؤمن رسیدن میگفتن ما ایمان آوردیم. و ازا خلا بعض هم الى بعض، وقتی به یکدیگر رسیدن گفتن چرا یه همچه حرفی زدی؟ مبادا یه همچه حرفی بزنید، بگوید ما ایمان آوردیم، وگرنه اونا احتجاج میکنن. و ازا خلا بعض هم الى بعض قالو اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم به عند ربکم. اون چرا که خدا بر شما نازل کرد که شما میدانید پیغمبر اسلام حق است و قرآن حق است، اون چرا که میدانید اگر برای مسلمین اظهار کنید اونا احتجاج میکنن، چرا این کار کردی؟ افلا تعقلون. اونگاه خدا میفرماد این که افلا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. مگر خدا در قیامت نمیتواند احتجاج کند به اون چرا که شما عالما کتمان کرده اید؟ مگر نمیدانید که سر و علن شما پیش خدا علن است؟ اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. این نظیر اون آیه است. چه این که در همین جریانی که یهودی ها میگفتن مبادا اون چرا که بر امت یهود نازل شده است بر مسلمین نازل بشود، اون چرا که بر موسی نازل شد بر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم نازل بشود، جواب آمد که قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. مشابه همون آیه 142 سوره مبارکه بقره است که در هنگام تعویض قبله یهودی ها این چنین گفتند: سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. چرا دست از اون قبله قبلی برداشتن؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. مشرق و مغرب به دست خداست، تنظیم قبله هدایت است، هدایت هم به دست خداست، هر کرا خدا بخواهد هدایت میکند. پس چه اصراری دارید که شما به یک سمت بشر عبادت کند؟ الان خدا مصلحت در این دید که قبله را کعبه قرار بدهد. قل لله المشرق و المغرب یهدی من یشاء الى صراط المستقیم. آیه محل بحثم تقریبا شبیه همان است که قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الحمد لله رب العالمين.